ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه 23 بهمن 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 45 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم با ما همراه شین تا خیلی سریع آخرین خبرهای ایران و جهان رو مرور کنیم همراه با تحلیل و گفتگو. افتتاح خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از همکارم اینجا در استودیو نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه با اشاره به فایل صوتی منتشر شده از مکالمات دو شخصیت نظامی گفته که این مسئله در کمیسیون امنیت ملی بررسی خواهد شد. محمود عباس‌زاده مشکینی به خبرگزاری ایلنا گفت باید پذیرفت نفوذ اتفاق افتاده و این واقعیت تلخی است. او بدون اشاره به جزئیات این مکالمات گفت دشمن با این جنگ روانی نمیتواند بر محبوبیت سپاه خدشه‌ای وارد کند. رادیو فردا به یک فایل صوتی 50 دقیقه‌ای دست یافته که بخش اعظم آن به جلسه محرمانه و گفتگوی محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه پاسداران و صادق ذوالقرنیا معاون سابق اقتصادی سپاه در سال 97 درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. گوهر عشقی مادر ستاره بهشتی خواهان پایان اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی شد. خانم عشقی در پیام ویدیویی با مطرح کردن این خواسته از مردم خواسته که از زندانیان سیاسی حمایت کنند.
فرزندان عزیزم، شنیدم شما اعتصاب قضا کردین. شب روز برای سلامتی شما دعا کردم. اما ازتون میخوام که اعتصاب قضا رو بشکنین. آزادی خواهان، جمهوری اسلامی میخواد اینا نابود بشیم. نذارین که ما در مقابل جمهوری اسلامی شکسته بشیم. من از همه مردم میخوام از زندانیای سیاسی حمایت کنن. این جمهوری اسلامی خونخاره. من از مردم میخوام که دست یاری برای زندانیای سیاسی بدن که خب به خواسته هاشون برسن. من از مردم میخوام تماشاگر نباشن. یک روزی هم ما تماشاگر بودیم، اما جوانان ما رو کشتن، دادار کردن. شما هم همین کار میکنن، اما متحد باشیم با هم دیگر، اتحاد داشته باشیم. زنده باد ایران، جانم فدای ایران.
به دنبال مرگ بکتوش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران و عدم رسیدگی مسئولین زندان و قوه قضاییه به درخواست‌های زندانیان سیاسی، عده‌ای از این زندانیان دست به اعتصاب قضا زدند. ستاره بهشتی پسر گوهر عشقی نیز در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و در طول بازداشت جان خود را از دست داد. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه از مرگ 133 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. این اطلاعیه همچنین از ابتلای بیش از 18 هزار نفر به کووید 19 در شبان روز گذشته خبر داده است. بر پایه این آمار رسمی که به گفته نهادهای بهداشتی با آمار واقعی بسیار فاصله دارد، تاکنون بیش از 133 هزار نفر در ایران به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. سرغمی شدن آمار مرگ و میر در ایران در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه خواستار اجرای شدن محدودیت‌های بیشتر و فاصله گذاری‌ها در کشور شد. و آتش‌سوزی گسترده در صبح روز شنبه 23 بهمن موجب تخریب دست کم 30 مغازه در بازار بزرگ تهران شد. جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران، با بیان وقوع این آتش‌سوزی در ساعت 7:38 صبح امروز گفت یکی از سراهای خیلی قدیمی بازار تهران که در دو طبقه قرار دارد دچار حریق شده است. به گفته او در زمان وقوع این حادثه در تمام مغازه‌ها قفل بوده و تمامی اجناس و دیوارها و شیشه‌ها تخریب شده است. درباره دلایل این آتش‌سوزی و میزان خسارت‌های مالی و احتمالاً جانی این حادثه تاکنون اطلاعی منتشر نشده است. خبرگزاری ایسنا محل دقیق این حادثه را یک پاساژ در تیمچه حاجب‌الدوله اعلام کرده است.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی و در ادامه مجله شامگاهی. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید انتشار فایل صوتی فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، چیز مهمی نیست و نمیتواند به محبوبیت سپاه آسیبی بزند. این واکنش رو با یک کارشناس تحلیل میکنیم. طرح سناتورهای آمریکایی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران و ایجاد بانک سوخت.
ایران چون با کشورهای خاورمیانه و کشورهای جنوب خلیج فارس روابط مناسب نداره، سخت است که وارد یک همچین برنامه‌ای بشه که دست بالا رو بالاخره آمریکایی‌ها خواهد داشت.
برنج پاکستانی می‌خواهد جایگزین برنج ایرانی شود. در این باره یک گزارش خواهیم داشت. و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله نظامی روسیه به اوکراین هر روز بیشتر می‌شود.
پوتین در حقیقت در حال حاضر با تمام تلاشی که می‌کنه که تهدید کنه اوکراین رو و غرب رو، ولی همچنان می‌دونه که زمینه برای رو در رویی تمام عیار فراهم نیست.
و اگه تا ساعت 7:45 دقیقه شامگاه به وقت ایران با ما بمونید، بیشتر از اینها رو خواهید شنید. اگه از دیروز برنامه‌های ما رو دنبال کرده باشین یا به وبسایت ما سری بزنید، احتمالاً شنیدین و دیدین که رادیو فردا به یک فایل صوتی حدود 50 دقیقه دست پیدا کرده که بخش اعظم اون به جلسه محرمانه و گفتگوی محمدعلی جعفری، فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران در سال 97 و صادق ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران اختصاص داره و در این جلسه اونها درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران صحبت میکنن. در این فایل صوتی به نقش مستقیم محمد باقر قالیباف، شهردار وقت تهران و رئیس فعلی مجلس ایران، قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، جمال الدین آبرومند، معاون وقت هماهنگ کننده سپاه و حسین طائب، مسئول اطلاعات سپاه، در این پرونده فساد اشاره شده. بشنویم بخشی از این صدا رو.
یعنی ببینیم ما الان چیزی که ادعاست 23,000 میلیارد به مردم بدهکار.
بله. به شرکتایی
که چیش بودن؟ پیمانکار، قصاب، بقال، فلان، فلان.
خب ما مردم
چقدر طلب داریم؟ بعد ما 30,000 میلیارد هم طلب داریم. مونتا طلب ها مایه مستند بده. دولت میگه اقل، این یه اختلاف هم 2 میلیون 3 میلیون اختلاف 20,000 میلیارد تومن. حالا آیه چیز هم داره بررسه میکنه آیه سینکی، مونتا خب سند میگه.
حالا 3 روز بعد از انتشار فایل صوتی در رادیو فردا که از فساد گسترده در میان فرماندهان سپاه پاسداران پرده برداشت، اولین واکنش رسمی در ایران رو عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس محمود عبادزاده داشت. اما او محتوای این فایل رو تکذیب نکرد و به خبرگزاری ایلنا گفت که آنچه که بدخواهان می‌خواستند به دست بیاورند و بهانه تخریب سپاه قرار دهند دستگیرشان نشده است و چیزی هم دستگیرشان نخواهد شد. به گفته آقای عباس‌زاده، دشمن با این جنگ روانی نمیتواند بر محبوبیت سپاه خدشه‌ای وارد کند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، و از او پرسیدم از این اظهار نظر آیا میشه فهمید برخورد نهاد قضایی با فساد اقتصادی در سپاه چطور خواهد بود یا هنوز برای قضاوت زوده؟ رضا علیجانی:
ایشون گفتن که اتفاق خاصی نیفتاده، ما باید حواسمون رو از این چیزای معمولی نذاریم دشمن ما رو منحرف کنه و به جای پرداختن به این چیزای معمولی به نفوذ و جاسوسی و اینا نپردازیم. خب وقتی 8,000 میلیارد تومان در نظر ایشون اتفاق خاصی نیفتاده و این چیز معمولی هست، که یه خود تعریف مفصل بخوان از این مجمل، یعنی درجه فساد اینقدر بالاست که و حامی پروری بیت ولایی اونقدر قویه که از نظر ایشون اتفاق نیفتاده. این بود قضیه رو بذاریم کنار. به نظر من قوه قضاییه اصلا از قبل این پرونده رو مختومه کرده. بذارید اینجوری بگم که در نظام ولایی دو نوع پرونده هیچ موقع به نهایت نمیرسه. یکی راجع به مسائل حقوق بشری مثل اعدامای 60، مثل قتلای زنجیری، حتی اسید پاشی در اسمها. تو قتلای زنجیری دیدید تا سعید امامی آمدم که به تعبیر برخی از فعالان سیاسی اون دوره رده های ششم هفتم بودن، بالاتر نرفتن. در این پرونده هم اینا تا عیسی شریفی و مثلا مهدادی و اینا آمدن، یه حکمای ظاهرن به اونها دادن، ولی حتی به قالیباف و سردار آبرومند هم نرسیدن. قالیباف رئیس مجلس، آبرومند هم دستیار قالیبافه، چه برسه به بالاتر که مثلا طائب باشه و بالاتر از طائب که بیت ولایی و دربار ولایی باشه. بنابراین قوه قضاییه اصلا این مسئله رو در واقع مختومه اعلام کرده، مثل مختومه اعلام کردن قتلای زنجیری، مثل افتخار حتی به اعدامای 60. بنابراین ما انتظار این که قوه قضاییه کاری بکنه نباید داشته باشیم، بدون اینکه بگردن حالا ببینن این چطوری این فایل منتشر شده.
آقای الجانی، اگر خاطرمون باشه بهار امسال بود که فایل صوتی مصاحبه محرمانه با محمد جواد ظریف هم لو رفت. در اون فایل آقای ظریف به اینکه قاسم سلیمانی دیپلماسی رو فدای میدان میکرد و نقش مخرب روسیه در مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد. حالا لو رفتن اون فایل خیلی واکنش‌های گسترده‌ای داشت اگر خاطرمون باشه و خیلی هم به ظریف و آقای ظریف تاختن. حالا اگر بخوایم واکنش‌ها رو با این فایلی که از فرمانده پیشین سپاه لو رفته مقایسه کنیم، شما به چه تفاوتی میرسید؟
سوال جالبی مطرح کردیم. ببینید اونجا برای تصفیه حساب و حذف تفکری که مثلا نگاه به رب داشت و حسب ظریف از خیال نامزدی ریاست جمهوری انجام شد و سعی میکردن ماجرا رو مرتب بنزین بریزن رو آتشش، ولی اینجا مرتب میخوان آب بریزن. ولی به گمان من این دوتا رفتار دو روی یک سکه است، و اون این که نظام ولایی بیت قدرت موافقان رهبر رو و اونایی که ناموس ولایی رو حراست میکنن همه جوره حمایت میکنن و حفظ میکنن. در این پرونده گفتیم قاسم سلیمانی هم اسمش به میان آمده. قاسم سلیمانی خط سرخ این هاست و هر کارم کرده باشه باید توجیه بشه. گفتن دوستان که قبلا هم مسئله که راجع به همسرش بود اصلا فکرن تو افکار اونی پاک بشه. حفظ جریان ولایی و کسانی که چشم بسته پیرو به ولایتن، حالا هر قتل و جنایتی بکنن، هر غارت و دزدی بکنن، این یکی از ارکان بیت قدرت. و همین جور حذف کسانی که با این سیاست ها و با این باند اصلی قدرت همسویی کامل وجود نداره، یعنی یک روی سکه حفظ ولاییون و یک روی سکه حذف کسانی هم که مطیع ولایت نیستن، هر دو بر خود رو من در روی یک سکه میبینم.
و فکر میکنین توی روزای آینده میشه پیش بینی کرد با چه واکنشایی از طرف بدنه حاکمیت و جناح‌های مختلف مواجه بشیم؟
این روند ریزش از بالا و فرسایش از پایین ادامه پیدا خواهد کرد. درسته در ارکان قدرت در ظاهر اینها جلوه ای نشون نمیدن و عکس العملی نشون نمیدن، سعی میکنن بگن که به اصطلاح مسئله مهمی نیست، اتفاق خاصی نیفتاده، ولی در واقعیت هم این یک درخت شیطانی است که میوه های آتشینش رو ما در موقع انتقال رهبری شاهدش خواهیم بود. یعنی این باند حاکم، باند ولایی، باند آقای خامنه‌ای، اینها در حمایت از خودی ها به غایت قوی عمل می کنند، در سرکوب مخالفان به غایت بی‌رحم و در اعمال اقتصادیشون به غایت فاسدند، و اجازه بدید من یک تعبیرم اضافه کنم که به غایت پوسیدند. یعنی این درخت ولایی همون گچ به غایت ستمگره و قطعی القلب در اعتراضات آبان 98 دیدیم، همونقدر که بقایت فاسده که در این فایل یا فایلی که قبلا سردار حکمت منتشر کرده بود دیدیم، بقایت هم پوسیده است. و این رو در روزهای آینده و ماهای آینده شاهدش خواهیم بود که ریزش‌های درونی این حکومت باورناپذیر خواهد بود.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. دو سناتور ارشد آمریکا طرحی به صنایع این کشور تقدیم کردند که لغو تحریم‌های اصلی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را منوط به توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران می‌کند. به گزارش وبسایت کمیته روابط خارجی سنا، این دو سناتور بر اساس قطعنامه‌ای که تصویب کردند می‌گوید آمریکا باید یک بانک سوخت هسته‌ای در منطقه خاورمیانه راه اندازی کند که سوخت هسته‌ای لازم برای همه کشورهای منطقه را تهیه کند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس، و ابتدا از او پرسیدم طرح ایجاد بانک سوخت هسته‌ای در عمل آیا ممکنه با استقبال کشورهای خاورمیانه از جمله ایران روبرو بشه؟ مهران مصطفوی:
من فکر نکنم که ایران زیر بار چنین کنسورسیومی برود، به خاطر اینکه مفهوم این پیشنهاد دو چیزه. یکی این که توافق از برجام خارج میشه، بعد اینکه برجام هدفش این نبود که غنی‌سازی کاملا در ایران متوقف بشه، و دوم به این که ایران چون با کشورهای خاورمیانه و کشورهای جنوب خلیج فارس روابط مناسب نداره، سخت است که وارد یک همچین برنامه‌ای بشه که دست بالا رو بالاخره آمریکایی‌ها خواهن داشت.
آقای مصطفی، برخی از مقام‌ها از جمله وزیر خارجه آلمان و همینطور میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام پیش‌بینی کردن که تا چند هفته دیگه طرفین به یک توافق دست پیدا می‌کنن و میگن که توافق نزدیکه. حالا ممکنه این پیشنهاد ایجاد بانک سوخت هسته‌ای در خاورمیانه از طرف آمریکا به نوعی در ارتباط با مذاکرات احیای برجام باشه یا به نظرتون ربطی نداره؟
نه، به نظر من این ربطی نداره. این یک پیشنهاد جدیده و پیشنهاد جالبی هم هست، اما ربطی به مذاکراتی که الان میکنن نداره. ولی از سوی دیگه در پیشنهاد، در توافقی که الان داره صورت میگیره، اگر صورت بگیره، میخواهند که ایران سوختش رو به روسیه بفرسته. یعنی همون تقریبا حالت ذخیره بانکی پیش میاد، ولی ایران ذخایرش رو در اختیار روس‌ها میگذاره و این تعریف که روزها باش موافق هستند. در صورتی که پیشنهادی که سناتورهای امریکایی میدن این است که کشورهای خلیج فارس و ایران بیان هم با همدیگه یک توافق بین المللی صورت بگیرن برای تهیه سوختشون، بدون اینکه ایران اجازه غنی‌سازی داشته باشه. یعنی همون کاری که در قزاقستان صورت گرفته.
خب پس اگر بخوایم این ماجرای ایجاد بانک سوخت هسته‌ای رو، این طرح رو که از طرف آمریکا مطرح شده، اگر این رو فارغ از موضوع ایران و برجام بخوایم بررسی کنیم، در خود خاورمیانه چطور، چه اهدافی و چه کارکردی خواهد داشت؟
به نظر من کشورهای خلیج فارس استقبال خواهند کرد. به عنوان مثال امارات الان 4 راکتور هسته‌ای داره و استقبال خواهد کرد برای اینکه تأمین میشه سوختش. ولی این امر وقتی مؤثر هستش که حداقل چند کشور با یکدیگر به توافقی برسن، و امکان این هست که کشورهای عربی خلیج فارس به این توافق دست پیدا بکنن و یک کنسورسیوم بین المللی محلی با کشورهای تولید کننده اورانیوم غنی شده داشته باشن. ولی ایران به نظر من وارد چنین کنسورسیومی نخواهد شد، هرچند که ایران فعالیتاش بسیار متفاوته، که میدونید که در تنها پروژه سیکلوترون خاورمیانه که در کشور اردن صورت میگیره و ایران هم عضو اون هست و ایران هم سهم داره، اسرائیل هم در اونجا سهم داره و با همدیگه همکاری میکنن. البته اون پروژه یک پروژه علمی است و این پروژه یک پروژه صنعتی است که میتونه بخش‌های نظامی هم داشته باشه.
آقای مصطفی، بر اساس اظهار نظر مقام‌هایی که در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ایران در وین حضور دارن، گویا طرفین دارن به سند نهایی نزدیک میشن و حتی گفته شده ممکنه تا پایان ماه فوریه توافق حاصل بشه، همین ماهی که درش هستیم. شما چقدر دستیابی به توافق رو نزدیک و عملی می‌بینین؟
من فکر نکنم یک توافق کامل و جامع برای احیای برجام صورت بگیره، بلکه اگر توافقی صورت بگیره یک توافق مرحله‌ای خواهد بود، هرچند که این توافق مرحله‌ای رو اینها سعی خواهند در کادر یک توافق دراز مدت برای احیای کامل برجام بگنجونند. ولی با توجه به داده‌های مختلف بعید میدونم که تا چند هفته دیگه یک توافق کامل برای احیای برجام به صورتی که در سال 6 سال پیش ترتیب شد انجام بگیره.
مهران مصطفوی بود، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس. برنج ایرانی هم می رود تا با افزایش قیمت از سفره‌های ایرانی‌ها خداحافظی کند. برنجی که کم کم در مقابلش برنج پاکستانی دارد قد علم می کند. بلا تکلیفی دولت در واردات برنج هم نتوانسته قیمت‌ها را حتی برای کوتاه مدت پایین بیاورد. محمد زرقامی گزارش می دهد.
میشه این برنج رو برام عوض کنی؟
چرا خانم؟
چون یه دست نیست، قاطی داره. یه دفعه خوبه یه دفعه بد.
والا چی بگم، تشخیص برنج خالص ایرانی خیلی سخته. تازه جای مطمئن می‌گیری.
برنجی که قیمتش این روزها از نردبان تورم چنان بالا رفته که به گفته قاسم علی حسنی رئیس اتحادیه بنکداران در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی دارد جای خود را به برنج پاکستانی می‌دهد.
الان تقریبا بذر ما رو بردن در پاکستان کاشتن، برنج پاکستانی تقریبا 80% این برنج شمال ما شده. به بذر برندهای ما اصلا این همونه، این زیاد فرق نمی‌کنه. مردم ایران به خاطر اینکه همه اقشار نمیتونن کیلو 50000 تا 60000 تا 70000 تا بدن، و برنج پاکستانی ما داریم که خب از 23000 تا 29000 تومان، برنج هندی هم داریم از 23000 تا 29000 تومان. گرایش به مصرف برنج پاکستانی ساعت به ساعت روز به روز داره زیاد میشه.
حکم طلا گرفتن قوت غالب ایرانی ها و کاهش مصرف 50-60% آن در پی افزایش قیمت برای منصور علی زارعی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی غیر منطقی است و نتیجه نبود نظارت. نظارتی که کنترل قیمت برنج را از دست دولت ابراهیم رئیسی خارج کرده است. رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران که خود به کار کشاورزی هم اشتغال داشته، با اشاره به آمار تولید برنج چیزی در حدود 2,200,000 تن در سال و سرانه مصرف آن که 3,000,000 تن است، این اظهار نظر را رد می کند.
با توجه به اینکه مشکلات اقلیمی و خشکسالی و بحث آب رو هم داریم، کمبود آب رو، قاعدتاً 2,200,000 تن هم به سختی محقق میشه و ما در سال 1,000,000 تن نیاز واردات برنج کشور رو داریم. اگر برای واردات 1,000,000 تن و به اضافه ذخایر استراتژیک که چند صد هزار تن خواهد بود برنامه ریزی وجود نداشته یا تأخیری در آن اتفاق افتاده، قاعدتاً یک امر تعمدی هست که از سوی مشخصا مدیران، مسئولان یا افرادی که زینف بودن اتفاق افتاده و مسئله به این مهمی رو نمیتوان به حساب خارج شده از کنترل دولت گذاشت.
دولت ابراهیم رئیسی خوش‌سالی و سوداگری را دلیلی بر رشد بی‌رویه قیمت برنج ایرانی می‌داند. به همین خاطر در آستانه افزایش قیمت برنج تولید داخل، به گفته یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی چاره را در واردات جستجو کرد.
تورم برنجمون با توجه به کاهش تولید و به عبارتی عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در حوزه برنج داخلی که جایگزینی هم برایش وجود نداره، چون فرهنگ مصرفی مردم در این بخش تبیین شده و قابل تغییر در کوتاه مدت نیست، عملا ما در اون حوزه فقط با عرضه برنج خارجی میتونیم جبران کنیم.
هرچند این سیاست هم به گفته تقی جعفریان رئیس اتحادیه شالیکوبیداران مازندران امسال نتیجه عکس داده و وقتی از 13 دی ماه برنج وارداتی هم شامل گرفتن مالیات بر ارزش افزوده شد، 21% افزایش قیمت به خود دید. رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران به سیکلی معیوب در این باره اشاره می کند که واکنش احساسی بازار را در پی دارد.
اتفاقات الان زائد سیاست گذاری غلط هست که کشاورز متعاقب آن اقدام به احتکار میکنه. چرا احتکار میکنه؟ چون قیمت تمام شده بالاست، قیمت فروش پایینه، توجیه اقتصادی برای فروش ندارد. کشاورز مجبور میشه به امید گرانتر شدن محصولش رو دپو کنه و خب کاهش عرضه رو شاهد میشیم. از اون ور سیاست گذاری غلطی که مانع واردات برنج شده به بهانه حمایت از تولید داخلی، بازار منتهب میشه در یک واکنش احساسی، مجوزهای واردات عمده صادر میشه، از اون ور مجددا کشاورز متضرر میشه چون برنج رو نگه داشته و قیمت به یک بار ثبوت میکنه.
از طرف دیگر انبار کردن برنج تولیدی از سوی دلالان و صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و توزیع قطره چکانی در بازار به همراه آنچه قاسم علی حسنی رئیس اتحادیه بنکداران از دست رفتن شالی‌ها مینامد هم مزیدی بر علت است.
وقتی که جاده شمال زدن و زمین ها دیگه از حالت چند میلیون متری شد، دیگه انگیزه ای برای تولید برنج دیگه در کشاورز شمالی زیاد نمونه. زمین های مستعد کشاورز شمال تبدیل به ویلاسازی و قیمت های آنچنان میشه که الان بعضی ها دیگه میگن کارمون تو تهران، خونمون توی شمال باشه، یک ساعتی بریم بیام.
بد نیست در اینجا نگاهی هم بیاندازیم به قیمت برنج در بازار بنکداران، به اعلام مسئول این صف که میتواند قیاسی باشد با قیمتی که این کالا به دست شهروندان میرسد.
شرکت مادر تخصصی بادران دولتی ایران داره به ما میده 11 تومن و ما میدیم 11900. مصرف کننده تایلندی 12500 برای اخشار 4 میلیون حقوق بگیر و مستاجر و نیازمند. میاد از اون ور هندی رو به ما میده 18 تومن، مصرف کننده 16500. برنج ایرانی هم از 47 تومن ما داریم تا 77 تومن. بخشو بنک داری. وقتی میرسه به هر حال این 12 درصد هم به اصطلاح میاد روش که قیمت مصرف کننده شه. کالایی که ما داریم میفروشیم با 3 درصد سود با احتساب هزینه هامون هست.
به شهادت اخبار، قدرت خرید شهروندان ایرانی هر روز کمتر می شود و حتی افزایش یارانه ها تا سقف 80 یا 100 هزار تومان هم آنگونه که آلبرت بوغوزیان، کارشناس اقتصادی به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته، تنها نشان می دهد میزان حقوقی که افراد برای تهیه کالاها می گیرند و به گفته این استاد اقتصاد به نوعی بازگشت به سامانه کوپونی و کالابرگی دوران جنگ ایران و عراق، اما پیشرفته است.
محمد زرقامی گزارش میداد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز جمعه گفت روسیه نیروهای بیشتری در مرز اوکراین مستقر کرده و حمله نظامی به این کشور ممکن است در هر زمانی و احتمالاً قبل از پایان المپیک زمستانی روی دهد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نیز روز پنجشنبه از شهروندان آمریکایی که در اوکراین به سر میبرند خواست که بلافاصله این کشور را ترک کنند. 16 کشور اروپایی نیز کارکنان سفارتخانه‌های خود را از اوکراین فرا خواندند. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام، و از او پرسیدم چقدر ممکنه روسیه به اوکراین حمله کنه و این کشور رو تصرف کنه. تورج عطابکی:
به داوری من همچنان زمینه برای سازش فراهمه. البته نباید این رو هم نادیده گرفت که در چیدمانی از این دست یک خطای محاسباتی میتونه آتشی به این خرمن رودررویی و تقابل اوکراین و روسیه بزنه. اما در خبرها داشتیم که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، وزیر امور خارجه این کشور، قراره که همین آخر هفته مسیحی دیداری داشته باشه، گفتگویی داشته باشن با رئیس جمهور روسیه پوتین و وزیر امور خارجه‌اش، و به هر صورت اینا همه گواه بر اینه که پوتین در حقیقت در حال حاضر با تمام تلاشی که میکنه که تهدید کنه اوکراین رو و غرب رو، ولی همچنان میدونه که زمینه برای رودررویی تمام عیار همچنان فراهم نیست و عواقب بسیار بسیار ناگواری میتونه پیامد این رودررویی باشه.
شما اشاره میکنید که هنوز زمینه برای سازش فراهمه. روسیه به هر حال شرایطی داره، از جمله بازگشت تجهیزات نیروهای ناتو به دورانی که پیمان ورشو بود و هنوز پیمان ورشو اون کشورهایی که عضوش بودن به ناتو نپیوسته بودن. شرایطی که روسیه داره چطور میتونه زمینه رو برای سازش بین مخالفین و موافقین فراهم کنه؟
خب آب رفته رو به جوب نمیشه بازگردوند. ورشو از میان رفته، 11 عضو ورشو به عضویت ناتو در اومدن، روسیه این رو میدونه و اینا نمیتونن از ناتو خارج بشن. اما تلاش روسیه اینه که اجازه نده یا حداقل تقاضا بکنه که کشورهای باقی مانده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مثل بلاروس، اوکراین یا در حقیقت کشورهای قفقاز، گرجستان به عضویت ناتو در نیان، و یا حداقل یک تعهدی از غرب بگیره که غرب استقرار موشک‌های میانبرد رو در کشورهای سابق پیمان ورشو در حقیقت برقرار نکنه، برپا نکنه.
حالا آقای عطابکی، چرا روسیه این مقطع از زمان رو برای رویارویی و چنین تنشی با اوکراین و غرب انتخاب کرده؟
خب اجازه بدید بگم، وقتی که در 2014 بخشی از سرزمین اوکراین اشغال شد از طرف دولت روسیه، این ارتش این کشور وضع بسیار بسیار وخیمی داشت. آشفتگی هر جای بخش های این نیروی نظامی رو میشد رصد کرد و دید. و در این فاصله، در فاصله 6 سال بعد از اینجا، نزدیک به 7 سال، ناتو سرمایه گذاری بزرگی کرده در اوکراین. فراموش نکنیم که درست اوکراین به عضویت ناتو در اومده، ولی طرح ناتو برای زمان صلح بضاعت نظامی اوکراین رو بسیار بالا برده و این ارتش اوکراین دیگه ارتش 2014 نیست. و این فرایند همچنان پیش میره و این نگرانی پوتین رو دو برابر کرده که اگر همچنان در حقیقت این توانمندی نیروی نظامی اوکراین بتونه به توی حوزه های تازه تری رو هم بگیره، در حقیقت تهدید بسیار امنیتی شدیدی متوجه روسیه خواهد کرد.
تورج اتابکی بود، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو می‌کنم. برنامه بعدی دریچه، کاری از روزبه بلحری.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
خواست گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از جامعه جهانی برای پاسخگویی کردن جمهوری اسلامی به موارد نقض حقوق بشر، اعتصاب قضای آرشام رضایی، آغاز محاکمه جمشید شارمهد و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از جامعه جهانی خواست تا جمهوری اسلامی را در قبال موارد نقض حقوق بشر مانند اعدام‌های خودسرانی سال 67 و سرکوب اعتراض‌های آبان 98 پاسخگو کند. جاوید رحمان بر لزوم انجام یک تحقیق مستقل، بی‌طرفانه و شفاف و منطبق با استانداردهای بین‌المللی برای روشن شدن ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی تاکید کرد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران:
این درخواست آقای جاوید رحمان به طور جدی در مورد پاسخگویی حکومت ایران در قبال نقض وثیق حقوق بشر در ایران در دهه‌های گذشته نقطه عطفی هست در گزارشاتی که در این 10 سال گذشته گزارشگر اول و همکنون هم در 5 سال گذشته آقای جاوید رحمان انجام داده. معمولا این گزارش ها به موارد متعدد نقض حقوق بشر میپردازه و اونها رو مکتوب میکنه و مستند میکنه، اما همکنون این روند تشدید وضعیت نقض حقوق بشر در ایران انقدر وسیع شده و به جایی رسیده که هیچ گونه پاسخگویی وجود نداره که در سطح سازمان ملل جاوید رحمان این رو مطرح میکنه. و در این حال فضای درون خود ایران هم بسیار در این مورد مهم هست در ترسیم این فضا، و اتفاقاتی هم که در خارج کشور در 1 سال گذشته افتاده بسیار چشمگیر بوده. در 43 سال گذشته ببینید، از یک طرف دادگاه حمید نوری در سوئد، یک دادگاه مستقل بی‌طرف که داره به اون میپردازه و شواهد جمع میکنه، بسیار این مسئله رو به طور جدی مطرح کرده. از آن سوی دادگاه هواپیمای اوکراینی و قربانیان اون در کانادا و همچنین دادگاه مردمی آبان در لندن بسیار فعالیت‌های چشمگیری بودند که به طور حقوقی و جدی به این مسئله عدم پاسخگویی پرداخته بشه و زاویه‌های مختلف اون روشن بشه. و در این حال بسیاری از موارد نقض حقوق بشر مثل اعدام‌های گسترده، سرکوب معترضان خیابانی، وضعیت زندانیان سیاسی و حتی تعداد مرگ‌های زیادی که در زندان‌ها اتفاق می‌افته همراه با جنبش‌های مدنی و اجتماعی که در ایران در حال اتفاق هست، تلفیق همه اینها با گزارش جاوید رحمان یک شرایط جدید بین‌المللی رو به وجود آورده که در وهله اول در شورای حقوق بشر کارزار وجود داره اگه اراده سیاسی از سوی اعضا و دولت‌هایی که در شورای حقوق بشر هستن وجود داشته باشه. یعنی اینکه شورای حقوق بشر فراتر از این کارهایی که آقای جاوید رحمان میکنه باید تلاش کرد که تصویب کنه که یک کمیسیون مستقل تحقیق و تفحص در این موارد به وجود بیاد.
جاوید رحمان در گزارش خود با اشاره به افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها به ویژه متهمان پرونده‌های مربوط به مواد مخدر در سال گذشته میلادی نوشت تنها در سال 2021 دست کم 275 تن از جمله دو کودک مجرم در ایران اعدام شدند. همچنین 40 تن از اعدام شدگان شهروند بلوچ و 50 تن شهروند کرد بودند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به سرکوب خشونتبار و گسترده اعتراض‌ها به بی‌آبی و تبعیض سیستماتیک در بیش از 20 شهر استان خوزستان در سال جاری اشاره کرد. اعتراض‌هایی که از آن به عنوان قیام تشنگان یاد شده است و سپس به دیگر شهرهای ایران از جمله در استان‌های اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و البرز گسترش یافت. او تاکید کرد که نیروهای امنیتی و یگان ویژه جمهوری اسلامی همراه با ماموران لباس شخصی مسلح معترضان را هدف شلیک مستقیم گلوله قرار دادند که منجر به کشته شدن دست کم 8 تن از جمله دو کودک شد. هادی قایمی به این پرسش که این گزارش‌ها یا کمپین‌ها تا چه اندازه می‌توانند در بازداشتن جمهوری اسلامی از تکرار اقدامات سرکوبگرانه علیه معترضان و مخالفان موفقیت آمیز باشند پاسخ می‌دهد.
توجه جهانی می‌تونه روی محاسبات جمهوری اسلامی و تصمیماتی که می‌گیره تأثیر بسیاری داشته باشه. من فکر می‌کنم که ادامه این جنبش‌ها در ایران، نارضایتی‌ها در ایران دوباره شرایطی رو به وجود خواهد آورد که حکومت باید تصمیم بگیره یا با کشتار وسیعی مانند آبان 98 سیاستش رو پیش میبره یا اینکه زیر این فشارهای درون کشور و خارج کشور رفتار دیگری رو در پیش میگیره و صدای معترضان رو میشنوه. و در واقعیت این هست که تمام تلاش ما درون و خارج کشور باید این باشه که برای معترضین و فعالین فضا ایجاد بشه و حکومت عقب بکشه و اونها رو به رسمیت بشناسه. به رسمیت شناختن صدای اونها از سوی جامعه جهانی، از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر و مخصوصا دولت‌هایی که با ایران در حال مذاکره هستند در ماه‌ها و سال‌های آینده بسیار اهمیت خواهد داشت. پس این گزارش‌ها این پایه رو به وجود میاره که فعالین درون کشور به رسمیت شناخته بشن و حکومت در قبال اونها محاسبات دیگری رو بکنه با محاسبات خشنی که تا حالا داشته. و امیدوارم که فضای درون کشور باز بشه تا به طور مسالمت جویانه فعالین و حتی نیروهای سیاسی بتونن بیشتر حکومت رو به عقب برسونن تا یک راه حل جدی برای بحرانی که درش هستیم. و این بحران فقط بحران حقوق بشری نیست، بحران حقوق بشری نمونه بارزی ازش هست، ولی وضعیت اقلیمی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تمام اینها در حال فروپاشی هست و اگر جامعه جهانی بهش توجه نکنه حکومت خب دستش رو خیلی بازتر خواهد دید. ولی اینجور این نوع گزارش ها و ادامه این توجه ها روی محاسبات نهادهای حکومتی در مقابله با معترضین و فضای ملتهب و جنبش ها تأثیر گذار خواهد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش خود از شلیک به کولبران در نقاط مرزی کردستان و سیستان و بلوچستان سخن گفته و از بازداشت 500 فعال مدنی و سیاسی کرد ابراز نگرانی کرده است. موضوعات دیگری مانند توقیف رسانه‌ها و بازداشت شهروند خبرنگاران و فعالان صنفی و مدنی، سانسور و شرایط تبعیض آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها به ویژه بهائیان از دیگر محورهای گزارش اخیر جاوید رحمان هستند. آرشام رضایی فعال مدنی زندانی در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت با اعزام او به مرخصی درمانی از روز 18 بهمن اعتصاب غذا و دارو را آغاز کرده است. آقای رضایی در پیامی صوتی که از زندان منتشر کرده گفته است
مدت هاست که از ناحیه معده دچار ناراحتی می باشم، به طوری که هضم غذا برایم سخت می باشد و معده هم غذا را پس می زند. از آقایان می پرسم درمان تعریف و مفهومش چیست؟ چون ما چیزی به نام درمان در زندان نداریم.
تمام زندان برقرار شده، تمام گیرنده زندانی می باشه
و نهایتاً شناسایی درد و تسکین درد با داروهای تاریخ گذشته و مشابه در مورخ 12 بهمن ماه به بیمارستان رجایی کرج منتقل شدم که بعد از انجام آزمایشات اندوسکوپی مشخص شد به فتق هیاتال، عفونت معده و زخم اثنا عشر مبتلا شدم. پس از گذشت چند روز از انجام آزمایش‌ها، دارویی که پزشک متخصص برایم تجویز کرده هنوز به دستم نرسیده. زیرا داروخانه زندان مثل همه جای ایران با کمبود دارو مواجه است. یکی از دلایلی که به وضعیت بد جسمانی و حفظ سلامتی زندانیان دامن می‌زند، فشارهای روحی و روانی می‌باشد که در تداوم این وضعیت مسئله حادتر می‌شود. از آنجایی که 25 ماه از محکومیت 5 ساله ام را سپری نمودم، شرایط برخورداری از مرخصی را دارم، چرا که بیش از یک سوم از میزان محکومیتم را گذراندم، اما تا کنون بی نتیجه مانده و راهی برایم باقی نگذاشتن که طبق قانون خودشان به ابتدایی ترین حقوق انسانیم برسم.
بی توجهی مسئولان زندان به وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی که در مواردی منجر به مرگ آنها شده است سابقه دارد، از جمله بکتاش آپتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران. در این حال حدود 260 تن از فعالان کارگری، مدنی و سیاسی در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای خواستار پایان دادن فشارها بر آقای رضایی و دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی شدند. دادگاه جمشید شارمحت، زندانی دو تابعیتی، روز 17 بهمن در دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شد. در پی برگزاری نخستین جلسه دادگاه آقای شارمحت، دختر او غزاله شارمحت به رادیو فردا گفت:
قبل از دادگاه، یعنی البته اسمش دادگاه نمیشه گذاشت، هیچ تماسی با ما نداشتن. طولانی ترین مدتی بودش که با ما تماس نداشتن، از سپتامبر تا الان، یعنی میشه 6 ماه. اصلا نمیدونستیم زنده است، چی شده، کجا هستش، هیچی نمیدونستیم، چون هیچ تماسی نمیتونستن بگیرن. تو تماسای کمی هم که قبل از اون میتونستن بگیرن با ما درباره پرونده و اینا هیچ صحبتی نمیتونستن بکنن. ما هیچ کدوم دسترسی به پرونده نداشتیم، وکیلشون دسترسی به پرونده نداشت، وکیلشون رو نتونستن حتی یک دفعه ببینن. این وکیلایی که اجازه دارن به پرونده دست بزنن، وکیلای تصفیری از خود جمهوری اسلامی هستن، فقط بکنم 100 نفر هستن روی لیست هستن، من نمیدونستم، و فقط اونا میتونن دسترسی داشته باشن، چون میگن یک کیس امنیتی هستش که امنیتش نمونم چی هستش، چون همه چیزا رو به عنوان تبلیغاتی خود جمهوری اسلامی میده بیرون، هیچ امنیتی نیستش توش.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با استناد به کیفرخواست ادعایی دادستان نوشت که جمشید شارمحت با اتهام‌های چون بمب‌گذاری در حسینیه‌ای در شیراز، قصد انفجار سد سیوند شیراز و تهیه بمب برای انفجار حوزه علمیه آیت الله گل پایگانی روبروست. خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از نماینده دادستانی، اتهام وی را افساد فلعرض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری اعلام کرد. آقای شارمحت مرداد سال 99 در سفر به دبی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی او را به عنوان رئیس گروه تندر منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی کردند. غزاله شارمحت پدرش را یک فعال رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی عنوان کرده و ضمن رد همه اتهامات از جمله تروریست خواندن او گفته است که فعالیت‌های رسانه‌ای پدرش جرم نبوده و در راستای آزادی بیان بوده است. سهیلا حجاب، زندانی سیاسی و از مخالفان حجاب اجباری، در زندان کرمانشاه به کرونا مبتلا شده است، اما خدمات پزشکی به زندانیان این زندان به دلیل تعطیلی بهداری متوقف شده است. آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق، در توییتی ضمن اعلام این خبر نوشت که خانم حجاب به همراه 13 زندانی دیگر در بند زنان زندان کرمانشاه به کرونا مبتلا شده است، اما بهداری این بند به دلیل نبود پزشک متخصص تعطیل است و فقط در صورت شرایط اورژانسی اجازه انتقال زندانی به بیمارستان صادر می شود. سهیلا حجاب در خرداد 98 به دست نیروهای امنیتی بازداشت و اواخر اسفند همان سال با تودیع قرار وثیقه 3 میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. او سپس برای اتهاماتی امنیتی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 18 سال حبس محکوم شد که 5 سال از آن به عنوان اشد مجازات قابل اجراست. دادگاه انقلاب اسلامی تهران شکیلا منفرد زندانی سیاسی را به 2 سال و 8 ماه حبس و پرداخت 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. این حکم پس از محاکمه خانم منفرد به اتهام‌های امنیتی جدید چون نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های مخالف نظام صادر شد. او روز 12 اردیبهشت امسال از زندان اوین به زندان قرچک فرامین تبعید شد و اکنون دوران محکومیت خود را در این بازداشتگاه سپری می‌کند. دادگاه انقلاب اسلامی تهران پیش از این شکیلا منفرد را به 6 سال زندان و 4 ماه کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم کرده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر تهران به 4 سال و 2 ماه زندان کاهش یافت. نصرت بهشتی، فرهنگی بازنشسته ساکن مشهد، با دریافت ابلاغیه کتبی از سوی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای گذراندن ادامه حبس تعزیری 5 سال خود احضار شد. خانم بهشتی در مرداد سال جاری به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و سوی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به 5 سال زندان محکوم شد. او سپس به دلیل بیماری کلیوی خود به قید وثیقه 1,200,000,000 تومانی به طور موقت آزاد شد. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شما